شما و شنوندگان محترممون قرائت کردم. به نظر میاد چند تا ابهام اساسی توی این اصل وجود داره. خواهشم اینه که شما برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بدید. یکی از اون ابهاماش طرز کار سه قوه است. منظور از طرز کار یعنی چی؟
دقیقاً. ببینید ما در بحث نظارت مجلس و به ویژه کمیسیون هست به نظر که ابزار اصلی نظارت مجلس هست، در واقع در اصل 90 آخرین راه تظلم خواهی تعریف شده. خب ما یه مشکل و ابهامی داریم که هنوز تعریف کاملی از این ابهام و سیره و روش اجرایی اصل 90 نیست و همون طرز کار و عمل کرده. حالا آیین‌نامه‌ای هم هست که هدف ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان بر این اساس است. اما در هر حال در حال حاضر کمیسیون اصل 90 یه فلسفه وجودی داره که آخرین حوزه تظلم خواهی و اینکه مردم یا افراد دنبال نتیجه بخش بودن اون درخواستاشون بشه. ما میدونیم حوزه های مختلفی داریم در بحث شکایت از عملکرد ارگان ها، دیوان عدالت اداری، خود قوه قضاییه. اما امروز آنچه که مد نظر هست ما تطبیق بدیم رفتار مجلس و کمیسیون اصل 90 و با جهش تولید منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سالها.
بله آقای دکتر آذری، اون بحث هر کسی هم لطفا توضیح می‌فرمایید. هر کسی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی میشه؟
ما دقیقاً هر کس شامل اشخاص حقیقی و شامل اشخاص حقوقی میشه. لفظ عام هست. من میخوام بگم که اگه بخوایم این موضوع رو با مراحل جهش تولید تطبیق بدیم، بله، امروز مجلس وظیفه داره که حمایت عملگرا و کاربردی از بحث جهش تولید انجام بده. اما یه بحثی هست، ما در بحث مراحل جهش تولید به یه وحدت و یه پارچه سازی تمام توانهای کشور نیاز داریم.
بله.
امروز قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه بایستی وحدت و حتما ایجاد کنن. اما من میخوام بگم در سه مرحله ما مجلس و کمیسیون اصل 90 وارد کاربردی کردن جهش تولید شده و راهبردی کردن.
چجوری این اتفاق افتاده آقای آذری؟ چجوری این اتفاق افتاده؟ مگه شما ابزار هم دارید اونجا ابزار چنین کاری رو؟
من میخوام خدمت شما بگم. ببینین امروز بحث جهش تولید، ما وقتی که از جهش صحبت میکنیم قبول کنیم از یه حرکت انقلابی داریم صحبت میکنیم که فرایند و تفکر متعارف رو باید کنار بذاشیم.
بله.
امروز اگه ما میخواییم تفکر متعارف رو کنار بذاریم، مقننه و اصل 90 یه قسمت از سه قسمتی هست که اشاره به وحدتش کردن. این که این سه قسمت میتونن در تقویت داشته ها و توانها بر اساس علوم جدید با هم وحدت داشته باشن یه آدرس دیگه.
ده.
و شناخت ظرفیت ها، من میخوام بگم که امروز وقتی که از شورای عالی هماهنگی سران قوا که ایده شخص مقام معظم رهبری هست صحبت میکنیم، یعنی از یک اتاق جنگ اقتصادی که بایستی تصمیم سازی کنه درباره اصلی ترین مسائل اقتصادی کشورمون.
بله.
ما امروز وقتی از قانون صحبت میکنیم یه خط مش، یه مقرراتی مد نظر هست. امروز ما میدونیم که قوانین ما در حوزه های تامین اجتماعی، بانک ها، صادرات، اصناف، کشاورزی، حمل و نقل و صنعت همه مخل نظام تولید هستن اکثر قوانین. اما اینکه مجلس بخواد مورد به مورد وارد این بحث ها بشه قطعا زمان میبره.
بله.
پس
بله.
اون بحث جهش تولید رو ما نمیتونیم راه بردی کنیم.
بله.
برای همین اراده و نظر ما این هست که با توجه به شورای عالی هماهنگی که سران قوا به دستور مقام معظم رهبری تشکیل دادن و یه عضو اصلیش رئیس مجلس هست، خط مشی از مجلس و کمیسیون اصل 90 داده بشه تا اگر لازم هست جایی قانون به صورت انقلابی، قانونی که مخل نظام تولیده مثل ماده 37 یا 8 تامین اجتماعی، در همون شورای عالی هماهنگی تصمیم قاطع براش گرفته.
بله, بله خواهش میکنم.
ما امروز از جهش تولید اینه.
بله بسیار متشکرم. چرا باید دکتر آذری، خواهشم اینه که روی خط ارتباطی ما بمونید و همراه ما باشید. جناب آقای دکتر حامد کاویانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی، هم با تأخیر ما خدمتشون رسیدیم. به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر سجادی و مهمان محترم برنامه‌تون و همه شنوندگان و مستمعین این برنامه خوب، در خدمت شما.
بسیار متشکرم. ببینید آقای دکتر کاویانی، ما تقریبا توی این برنامه نقشه را نقش 13 کمیسیون مجلس رو ممیزی کردیم در حضور شنوندگان عزیزمون و نقششون رو تو جهش تولید بررسی کردیم. رسیدیم به این کمیسیون اصل 90 که الان آقای آذری عضو محترم این کمیسیون هم روی خط تشریف دارن. ما الان فهمیدیم که این کمیسیون تو ذات خودش یه سری ابهاماتی داره، یعنی اول بره ابهامات خودش رو برطرف بکنه تا بعد به این جهش تولید بپردازه. الان توضیح دادن ولی حتما این توضیح نیاز به شفافیت بیشتری داره. ببینید اونجا که میگه طرز کار سه قوه، منظور از طرز کار سه قوه یعنی چی؟ بعد مستحضرید که این کمیسیون 8 نفر عضو ثابت داره، 13 نفر از اعضای کمیسیون‌های تخصصی عضون. بعد یکی از این اعضا مثلا تو مجلس قبل آقای اردشیر لاریجانی بوده، ریاست محترم مجلس بوده. اگر قرار از طرز کار ایشون شکایت بشه، به خودش که توی این کمیسیونه باید شکایت بشه. یه ایرادات این تیپی داره و توضیح بفرمایید که الان چجوری میشه این ابهامات رو برطرف بکنیم که بعد برسیم به نقش این کمیسیون در جهش تولید.
بسیار خوب. ببینید آقای دکتر، کمیسیون اصل 90 و اساساً اصل 90 قانون اساسی مسبوق به یه سابقه تقنینی در نظام حقوقی ما هم هست.
درست.
شما اگر به قانون اساسی مشروطه مراجعه کنید، عیناً مشاهده میکنید که ماده 32 قانون اساسی مشروطه ماده 32 قانون اساسی،
ببخشید ظاهرا میکروفونتون یه ایرادی داره، من خواهشم اینه که تا این ایراد دوستان ما تو اتاق فرمان بررسی میکنن من برگردم به آقای آذری. آقای آذری متوجه سوال من شدید؟ خواهشم اینه که اگر متوجه شدید بله یه توضیح بفرمایید که ما چجوری میتونیم اولا این ابهامات خود این کمیسیون رو برای مردم روشن بکنیم که با در نظر گرفتن این رفع ابهامات، حالا تولید کنندگان ما و کسانی که تو نظام تولید بازیگر اصلیان بتونن به کمیسیون شما شکایت بکنن. عنایت دارید؟ چون الان موازی کاری توی این اصل با چند تا تو قانون اساسی با چند تا اصل دیگه هم وجود داره. حالا باید اینها مثلا اگر بیان شکایتشون رو به شما بدن چه اتفاقی میفته؟ اگر مطابق با اصل 156 قانون اساسی برن به قوه قضاییه بدن چه اتفاقی میفته؟
دقیقاً. ببینید یه بحثی که هست، ما میخوایم بگیم که یه وظایف و اختیاراتی که برای کمیسیون اصل 90 تعریف شده، خب حالا صرف نظر از سبک شکایت هایی که دیوان در دیوان یا قوه قضایی انجام میشه، به لحاظ این که به عنوان آخرین راه در تظلم پایی هست، من خودم به شخص معتقدم شاید کمیسیون در اون اصل نظارتی مجلس اون داشته های خودش رو نتونسته ارائه بده. ما میدونیم که خود کمیسیون کمیته های متعددی داره، حالا کمیته امور امور مجلس
5 تا کمیته داره،
بله قضایی، سیاسی، اقتصادی. اما میخوام بگم که تو بحث تولید و حمایت از تولید و گزارش ها و شکایت هایی که به کمیسیون واصل میشه، که هرچند تو این حوزه کم داشتیم که حالا صنعتگران و تولید کنندگان نگاهی به کمیسیون اصل 90 داشته باشن، اما ما میتونیم بر اساس تحقیقاتی که کمیسیون انجام میده و خواسته رو به نظر و رؤیت رئیس مجلس برسونیم و ببیشه که در شورای عالی هماهنگی ما بتونیم کاری بکنیم. اما من امروز میخوام بگم و تأکید به این موضوع دارم، شورای عالی هماهنگی سران قوا یه شورای فراقانونیه. امروز مقررات دست و پاگیر به نام قانون که این مقررات در پایه تجربه بشر تدوین شده و در واقع آخرین تجربه عقل به سود عموم افراد داره کشور ما رو مورد اذیت و آزار قرار میده. امروز شورای عالی هماهنگی که یه قسمتش در واقع رئیس مجلسه که یه بدنه از کمیسیون اصل 90 هم هست، بایستی به صورت قاطع تصمیم بگیرن و بگن، چون درست مجلس و قوه مقننه قانون بر اساس مصلحت مردم و اجتماع وضع میکنه، اگر ما در این تراکم قوانین وارد حوزه های مختلف اصلاحی بشیم واقعا زمان نداریم. همین الان هم 10 ماه از جهش تولید و سپری کردیم.
احسن آقای دکتر آذری، ببینید ما تو کمیسیون اصل 90 کالا مجرای عبور این گزارشات تحقیق تفحص هست، ما توی این 10 دوره مجلس یک گزارش تحقیق تفحصی که به نتیجه رسیده باشه نداریم الان. یعنی میخوام بگم الان شما ابزار، الان شما مشکل ابزار دارید یا مشکل ابهام تو استفساریه، نمیشه از شورای نگهبان بگیریم تکلیف کمیسیون اصل 90 رو روشن کنیم؟ عنایت دارید؟ مثلا شما، من یادم میاد یه گزارشی تو کمیسیون اصل 90 تهیه شده بود راجع به واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب داراباد که به 160 تا نمایندگان دوره مجلس ششم داده شده بود. حالا نتیجه چی شد واقعا؟ مردم منتظرن دیگه ببینن که شما این زمینا رو اون نمایندگان مجلس گرفتید نگرفتید، که بعد این اقدامات شما عملا زمینه ایجاد میکنه که من تولید کننده بگم بله اینها ابزار دارن، پس منم برم به جایی که شکایتم رو به جای دیگه بدم، برم شکایتم رو به کمیسیون اصل 90 مجلس بدم.
ببینین به لحاظ این که خودم تجربه قضایی دارم، اگر ما بخوایم، حالا اون بحث اولی که شما فرمودین، کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل 90 پیگیر چنین موضوعاتی هست، اما این بار متفاوت. یکی از ایده ها و نظرات ریاست محترم کمیسیون اصل 90 اینه که و اعضا یه تفاوتی که محسوس باشه این بار در کمیسیون اصل 90 دیده بشه. اما به لحاظ تجربه خودم میگم اگر ما کمیسیون اصل 90 رو در کنار مثلا قوه قضاییه یا دیوان عدالت اداری قرار بدیم، میبینیم که اون داشته هایی که چه در بحث تحقیق چه در بحث اجرا و تمام بحث هایی که منتهی به نتیجه میشه رو در کمیسیون اصل 90 به اون شکلی که در این قوای تحقیقی و حالا قوایی که وظیفه دارن با جرم، آسیب و فساد برخورد کنن در کمیسیون اصل 90 نمی‌بینید. ما مستند کمیسیون اصل 90 مون همون بحث اصل 90 قانون اساسیه دیگه. حالا صرف نظر از این که یه بحث دیگه هم هست که داشته های کمیسیون، حالا اگه به سوابق کمیسیون هم رجوعی بکنیم ببینیم که یه دیدگاه های سیاسی هم از گذشته، حالا ببینیم مجلس ششم باعث شده که کمیسیون اصل 90 تحت تأثیر این دیدگاه های سیاسی قرار بگیره و فعالیت های چندان آشکاری نداشته.
من آخرین سوالم آقای آذری از شما بپرسم. ببینید آقای آذری، این کمیسیون اصل 90 حتما باید شکایتی از طرف مردم واصل بشه درش تا اقدام به عملیات بکنه، یا نه رأساً هم میتونه وارد حوزه های مختلف بشه، بتونه شناسایی بکنه ایراداتی که توی فرایندهای کشور همون تو اون طرز کار سه قوه هست رو خودش وارد بشه شناسایی بکنه و پیشنهاد اصلاحی بده؟
ببینید یه نظارت کلی ما داریم که من معتقدم چون در بحث رسیدگی های قضایی ما جنبه خصوصی و جنبه عمومی داریم، من معتقدم بر اساس کلیات و نظاراتی که کلن مجلس و کمیسیون داره میتونه در مواردی که احساس یا دلایلی که به دست آمد که حالا مصلحت مردم یا جنبه عمومی اجتماع آسیب دیده وارد بشه، اما برداشت از اصل 90 بود که جایی که عنوان شده هر کسی شکایتی اشاره به شکایت داره صرفا اصل 90 به شکایت ها، اما من معتقدم بر اساس وظیفه کلی میتونه کمیسیون به همون جنبه های عمومی و کلان که منتهی به فسادهای کلان میشه ورود داشته باشه.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر علی آذری عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که با برنامه امروز ما همراه بودن. براتون آرزوی توفیق میکنیم آقای دکتر.
آرزوی توفیق برای شما. سلام.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر کاویان خیلی عذرخواهی میکنم سکوتتون طولانی شد. اون سوالو به خاطر دارید؟
بله. عرض کردم خدمتتون که ما قبل از اینکه وارد این بحثیم به نظرم میبایست خود اصل 90 قانون اساسی رو خیلی سریع یه آنالیز نسبت بهش داشته باشیم. به هر حال ببینید در مهمترین سند یا میثاق حقوقی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران یک اصلی پیش بینی شده به اسم اصل 90 که عملاً تلقی که ازش میشه مکانیزم یا سازوکار اعمال نظارت عمومی بر قوای سگانه هست دلست. که حالا در نهادهای مشابه به لحاظ تطبیقی اما نهادی داریم به اسم آمبودزمان دلست. که دقیقاً یک نظارت فراغذایی یا غیر غذایی اعمال میکنه، لذا این هم با همین تلقی نگاشته شده. با این نکته که جالبه من خدمت شما عرض کنم ما اصلا 90 رو
آمبودزمان برای شنوندگان
بله آمبودزمان نهادهایی هستند که در حقیقت از جانب مردم به شکایات علیه قوای سگانه رسیدگی میکنن. بله. نظارتشون اصلا قضایی نیست. بله. یعنی مقدمه اعمال نظارت قضایی میتونه باشه. بله. در حقیقت این کاری که کمیسیون اصل 90 در ایران انجام میده.
این تو سوئد منشأش تو سوئد.
بله منشأش
از چی تو کشور ما چیز
شده؟ از ما از 1285 در قانون اساسی مشروطه آقای دکتر داریم ماده 32 رو شما ببینید کمیسیون عرایض ما داشتیم. کمیسیون عرایض چه کمیسیونی بوده در مجلس شورای ملی زمان قانون اساسی مشروطه؟ کمیسیونی بوده که مردم اگه علیه دولت یا مجلس شکایتی داشتن میرفتن اونجا عریضه هاشون رو مطرح میکردن. نکته تاریخی دوم جالب بعدی در مشروع مذاکرات تدوین نهایی قانون اساسی شما اگر به اصل 90 رجوع کنید و مذاکرات خبرگان قانون اساسی رو ببینید اونجا مشاهده میکنید که گویی انگار دغدغه اعضای محترم این مجلس بیشتر ناظر بر دو نکته بوده. یک، اگر کسی شکایتی کرد ظرف چه مهلت قانونی رسیدگی بشه؟ چون شما اگر به اصل 90 نگاه کنید میگه یه مدت متناسب بیاد نتیجه رو بگه، مشخص نیست این مدت کیه. نکته دومی که وجود داره اینه که بعضی از اعضا مثل مرحوم آیت الله مشکینی به صورت مستند این رو عرض میکنم کاملا مخالف شکل گیری کمیسیون اصل 90 بودن، چون معتقد بودن در
بازیکاری.
بله اصلا میگفتن شما واسه چی میرید از قضات در کمیسیون اصل 90 شکایت میکنید؟ ایشون متن بیانش رو اگه بخونید اینه، میگه قضات قوه قضاییه دارد، هر کسی جرمی مرتکب شه بره تو قوه قضاییه کمیسیون اصل 90 اصلا مفهوم نداره اینجا. که البته وقتی رأی گیری میشه کمیسیون اصل 90 با همون حالت پیشنویس رأی میگیره و تبدیل میشه به یکی از اصول مهم قانون اساسی ما، که آنالیز خود اصل 90 چند تا نکته جالب داره. یک، هر کسی،
یعنی الان شما معتقد هستید آقای دکتر که این موازی‌کاری نیست؟
نه آقای دکتر، من عمیقا بر این باورم این به هیچ وجه موازی‌کاری نیست.
ببینید کمیسیون‌های دیگه هم کار نظارتی دارن انجام میدن.
حالا با مکانیزمشو باید تغییر بدیم. چرا این حرفو میزنیم؟ بریم داخل کمیسیون اصل 90 به لحاظ ساختاری، صلاحیتی و کارکردی آنالیزش کنیم. ما می‌خوایم راجع به جهش تولید صحبت کنیم. سالی که مزین به نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری. خب حالا ما ببینیم اصلا این کمیسیون از حیث ساختار صلاحیت کارکرد میتونه به جهش تولید کمک کنه. اصلا شاید پاسخ سوال ما منفی باشه. یعنی ما بگیم این سازوکار نمیتونه هیچ کمکی بکنه.
درست.
ببینید به لحاظ ساختاری اعضای این کمیسیون، شاید رئیس این کمیسیون چجوری انتخاب میشه؟ هیئت رئیسه مجلس معرفی میکنه، نمایندگان برای 100 رأی میدن. و جالبتر این که رئیس این کمیسیون خود باید به شکایاتی که علیه هیئت رئیسه ممکنه مطرح بشه رسیدگی بکنه.
خب
این اولین تعارض منافع که واقعا خیلی مفهوم نداره.
احسن.
نکته دوم، یه سنگ بنایی از مجلس هشتم گذاشته شد که اعضای غیر ثابت و ثابتی در کمیسیون اصل 90 وجود داشته باشه. فلسفه‌اش چی بود؟ قرار بر این بود نمایندگان عضو سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس که با دستگاه‌های اجرایی زیرب در ارتباط، نماینده‌هاشون بیان تو کمیسیون اصل 90، از این حیث این کمیسیون بتونه اشراف اطلاعاتی بیشتری نسبت به شکایت داشته باشه. اما عکسش رخ داد. یعنی نمایندگان غیر ثابت کمیسیون های تخصصی، ثابت کمیسیون های تخصصی آمدند، اما چه اتفاقی افتاد؟ در جلساتی که کمیسیون اصل 90 میخواست تشکیل بده اینا حضور پیدا بعضن نمی کردن.
چرا؟
یا می اومدن جانبدارانه از دستگاه اجرایی حمایت میکردن. مثلا فرض کنید یه شکایتی از وزارت کشور مطرح میشد، اعضای عضو محترم کمیسیون مرتبط با دستگاه اجرایی وزارت کشور میومد از این شکایت حمایت میکرد. میخوام یه نکته بگم، همینها باعث شد که اگر شما مستحضر باشید یه طرحی نمایندگان محترم در 12/9/99 خیلی هم جدیده به روز ارائه کردن تحت عنوان طرح اصلاح ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس.
بله.
اومدن اونجا گفتن آقا اولا ترکیب اعضای کمیسیون اصل 90 شبیه کمیسیون تخصصی بشه، یعنی حداقل 19 تا حد اکثر 23 تا. الان این گونه نیست، لذا این کمیسیون اون سازوکار رو نمیتونه پیاده بکنه.
درست.
نکته دومی که وجود داره مکانیزم و نحوه انتخاب رئیس کمیسیون هست. رئیس کمیسیون باید به صورت مستقل یا توسط خود کمیسیون انتخاب بشه. اصلا الزامی نداره هیئت رئیسه ما اینقدر در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کنه. ببینید آقای دکتر، رئیس مجلس صرفاً یک نماینده است.
بله.
یک نماینده است که آرایی داره. یه اختیارات اداری و مالی استخدامی هم آیین‌نامه داخلی بهش داده. اما یه اتفاقی رخ داده. شما وقتی میگویید رئیس قوه مقننه در نظام حقوقی کشور، منظورتون کیه؟ بالاخره فصل 6 قانون اساسی میگه قوه مقننه دو رکن داره. مجلس، شورای نگهبان.
درست.
ببینید مجلس که بدون شورای نگهبان اعتباری نداره.
درست.
پس این رئیس قوه مقننه، اولا واقعا بعد از گذشت این همه سال ما هنوز ابهام داریم رئیس قوه مقننه کیست؟ خیلی سوال کلیدیه.
درست.
چون شما وقتی قانون اساسی رو نگاه میکنید ما مجلس بدون شورای نگهبان نداریم.
درست.
اصلا اعتبار نداره.
درست.
از طرف دیگه رئیس مجلس به نظر میرسد صرفا یک مقام منتخب ملیست که عهده‌دار بخشی از وظایف اداری مجلسه.
درست.
اما در رویه، در عمل، حتی اصل 85 قانون اساسی، 138 قانون اساسی میاد به رئیس مجلس اختیارات عجیبی رو میده.
درست.
اختیاراتی که در راستای اعمال نظارت سیاسی مجلس هست.
درسته.
پس ببینید ما به لحاظ ساختاری یک کمیسیونی رو داریم.
بله.
که هر کسی میتونه بره داخلش شکایت بکنه. البته این هر کس هم آقای دکتر گفتن یه نکته ظریف داره، ما یه جای دیگه قانون اساسی هم هر کس داریم. اصل 170.
درست.
خیلی جالبه در اصل 90 هر کس میشه همه شهروندان به جز اشخاص حقوقی حقوق عمومی.
آه، یعنی اشخاص حقوقی نمیتونن
شکایت کنن؟ نه، اشخاص حقوقی حقوق عمومی عملاً فلسفه کمیسیون اصل 90 رستگی به شکایت مردم علیه قوای سگانه است. یعنی الان مدیر،
یعنی هر کس شما به اعتبار چی یعنی الان اگه یه شرکت تولیدی ما یه مشکلاتی
نه نه اوکیه شرکت، ببینید اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی هر کس.
خب بله،
تمام. درست. یعنی تمام بله. شرکت ها مؤسسات، ولی نکتم اینه مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور فارغ از شنوندگان فکر کنم من با ایشون ادعاوتی دارم،
بله،
فارغ
بله،
از اسمشون
بله،
سمتشون بله. مدیر کل تقسیمات کشوری فلان وزارتخانه دیگه نمیتونه بره تو کمیسیون اصل 90 شکایت کنه. اما همین مدیر کل تقسیمات کشوری میتونه بیاد در دیوان عدالت اداری ابطال یه مصوبه دولتی رو تقاضا
بله،
کنه.
بله.
لذا به نظر میرسه که این عناوینی که در قانون اساسی وجود داره باید در کانتکس خودش بررسی بشه.
درسته.
نکته بعدی به لحاظ صلاحیتی هست آقای دکتر کمیسیون هست.
من خیلی عذرخواهی میکنم قبل از این اینو توضیح بدید راجع به طرز کار.
حالا
وقتی که اومدید راجع به رئیس قوه مقننه فرمودید.
بس.
حالا اگر از طرز کار یه ذره مفهومش رو موسع‌تر بگیریم، بگیم مثلا به طرز کار رؤسای قوا هم مربوط میشه.
خب
مثلا من الان میتونم به عنوان یک شهروند راجع به مثلا رئیس جمهور شکایتی رو به این کمیسیون که آقا جهش تولید الان مثلا رها شده است، خیلی از قوانینش رو مثلا قوه مجریه اعمال نمی کنه، من راجب طرز کار همین مفهومی که از اتحاد می فرمایید شخصا میتونم علیه ستا رئیس قوه به این کمیسیون شکایت کنم. میتونم این کار رو بکنم؟
ببینید اصلا روح اصل 90 و منطوق اصل 90 چی میگه. اولا طرز کار رو توضیح بدیم آقای دکتر.
بله،
یعنی چی؟ خب اصلا طرز کار یعنی چی؟ ببینید طرز کار دلالت بر شیوه اداره امور داره. اگر هر یک از سازمان‌ها و تشکیلات وابسته به سه قوه بیت المال رو اتلاف کنن، بله، در انجام امور اداری شهروندان اطاله تعمدی داشته باشن،
درست،
از صلاحیت‌های اختیاری که قانونگذار بهشون داده سوء استفاده کنن، بله، به خواسته‌های مشروع ارباب رجوع توجه نکنن،
درست،
جملگی این مصادیق رو ما یک عنوان کلی میگیریم تحت عنوان سوء مدیریت،
درست،
یا سوء استفاده از صلاحیت‌های اختیاری. خب میتونن بیان در کمیسیون اصل 90 شکایت کنن. نکته بعدی که فرمایش حضرت عالی هست، وقتی میگه طرز کار
قبل از اینکه اینو توضیح بدید من راجع به فرمایش شما یک کامنت دارم. ببینید اگه شما طرز کار رو به شیوه کار تعبیر میکنید، شیوه خودش میره به فرایند، فرایند میره به ساختار، ساختار میره به قانون،
درسته؟
خب همینو دارن کمیسیونای دیگه انجام میدن دیگه. این خب کمیسیون دیگه چی بود؟
یه نکته ای داره. ببینید کمیسیونای مجلس خب دو دستن، یا خاصن یا تخصصین. مثل کمیسیون تحقیق، کمیسیونای نامه داخلی، کمیسیون اصلا، اینا کمیسیونای خاصین. ببینید من تصورم از کمیسیون اصل 90 اینه آقای دکتر. کمیسیون اصل 90 سه کار ویژه مهم داره. یک، میتونه رویکرد اصلاحی داشته باشه. فرض کنید من میام از یک مصوبه دولتی که یه مقام دولتی تصویب کرده یه شکایتی به کمیسیون اصل 90 میکنم، به جای اینکه برم دیوان عدالت اداری شکایت کنم میگم آقا این نمایندمه، من انتخابش کردم، اصلا اعضای کمیسیون اصل 90 ممکنه تعدادش از شهر من باشن، میرم پیش این آقای نماینده میگم آقا شما وکالت داری از من، وکیل منی، این بله، اتفاق برای من افتاده، به این شکایت من شما رسیدگی کن.
بله.
میتونه خروجیش چی باشه؟ خب اونا اگر شکایت رو بپذیرن حتما ارجاع میدن به دیوان عدالت اداری. خروجی شیه دوتا، ابطال اصلاح. پس یکی از کارکردهای کمیسیون اصل 90 میتونه رویکرد اصلاحی باشه، یعنی باعث شه قوانین ما،
اگر قرار همین شکایت به دیوان عدالت اداری بره نهایتا،
خب طرف
خب
میگه
کمیسیون چرا دریافت میکنه؟
ببینید سوال خیلی
بره اونجا دیگه.
سوال خیلی خوبیه آقای دکتر. فرض کنید من از خود قانون شکایت دارم، چیکار باید بکنم؟ این مجلس مصوبه رو وضع کرده، من نسبت به این مصوبه شکایتی دارم، کجا برم؟ آیا در نظام حقوقی ما مرجعی برای شکایت از قانون عادی پیشبینی شده؟ شما تا حالا شنیدید کسی از قانون مصوبه مجلس بتواند شکایتی بکنه؟ چرا؟ چرا نکته جالبیه؟ فرض
ما فقط راجع به آیین‌نامه شنیده بودیم که می‌رفتیم دیوان عدالت.
دیوان عدالت. اصلا دیگه
الان ولی راجع به خود قانون
خود الان آقای دکتر سجادی از یه قانونی شکایتی داریم. آقا الان آقای دکتر فرمودن که ماده 38 قانون تامین اجتماعی خلاف جهش تولید.
مثال روشنش.
روشنه.
قانون تسهیل ازدواج.
تسهیل ازدواج.
مشخص شده که اگر یک دختر پسر یا خانم آقای ازدواج بکنن تا 2 سال اگر خونه گیرشون نیومد دولت موظفه به اینا خونه بده و اگر اینا کار پیدا نکنن تا 2 سال باید دولت به اینا حقوق ماهانه بده. این قانونه دیگه. حالا الان این قانون اجرا نمیشه، من باید به کی شکایت کنم؟
حالا سوال من میخوام یه نکته جالب به شما بگم. آیا یه شهروندی میتونه یه دادخواستی بده به دادگاه صالح به خواسته الزام مجلس شورای اسلامی یا الزام دستگاه‌های زیربط موضوع قانون تسهیل ازدواج به اجرای مفاد این قانون؟
احسن.
ببینید احسن. ما یک خلأی داریم، باید مقنن ما به این خلأ حتما فکر کنه. اون خلأ چیه آقای دکتر؟ ما در قانون اساسی گفتیم دادخواهی حق مسلم همه افراد،
بله،
اما آیا از هر موضوعی میتوان دادخواهی کرد؟ نه. در ادامه اصل 34 گفتیم موضوع دادخواهی رو مجلس تعیین میکنه، یعنی قانونگذار عادی. قانونگذار عادی هیچگاه در خصوص دادخواهی از مصوباتش مکانیزمی رو پیشبینی نکرد. و اگر این اصل 90 با همین شرایط فعلیش که نواقصی داره نباشه، شما دیگه باید علل اطلاق بگی در نظام حقوقی ایران واقعا نمیشه نسبت به قانون شکایتی کرد. یعنی دیگه ما نداریم جایی کجا میخواید برید شکایت بکنید. درسته اصل 159 میگه دادگستری مرجع تظلماته، ولی از هر چیزی نمیشه تظلم خواهی کرد، از هر موضوعی نمیشه تظلم خواهی کرد. تظلم خواهی رو کی تعیین میکنه؟ مجلس شورای اسلامی، مقنن تعیین میکنه موضوعشو، وگرنه من از هر چیزی نمیتونم بیام الان تظلم خواهی کنم. میخوام اینو بهتون عرض کنم.